بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده و دوستانی که در کلاس خانواده مهدوی خدمتشون هستیم. صحبت ما در برنامه های قبلی پیرامون نقاط مشترک و فصول مشترک و مطالبات مشترک بین فرهنگ خانواده و مهدویت بود. ما عرض کردیم که از مهمترین و ریشه دارترین مطالبی که ما باید بهش بپردازیم بحث امید و برعکسش اجتناب از یأس و ناامیدیه. من صحبت خودم رو با اشاره به احادیثی که در این رابطه داریم شروع بکنم. مثلا ما روایت داریم اعظم البلاء انقطاع الرجاء، بدترین بلا، بزرگترین بلا از نظر باطنی، بلایی بدتر از ناامیدی ما نداریم. و روایت دیگری ما داریم که کل قانت آئس، هر فرد ناامیدی مایوسه و دیگه قدم برای موفقیت خودش در زندگی بر نمی‌داره. و بد نیست به این آیه قرآن هم اشاره بکنم که در سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 87 خدای متعال می‌فرماید انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا کسی ناامید نمیشه مگر اینکه جزء افراد کافر باشه. در داستان حضرت یوسف علیه السلام خیلی جالبه که بعد از 40 سال اینکه حضرت یعقوب روحیه امید رو در بچه هاش زنده نگه داشت، بعد از 40 سال این روحیه امیدواری نتیجه داد و بالاخره برادران یوسف، یوسف گمگشته خودشون رو پیدا کردن.
ببخشین، چه امیدی مورد قبول دین و چه امیدی از منظر دین مطروده؟
بله، من سوال شما رو اول قسمت دومش رو پاسخ بدم. چه امیدی از منظر دین مطروده؟ حالا میتونیم به این تعبیر هم از سوال شما یاد کنیم و اون اینه که ما یه امید صادق داریم، یه امید کاذب داریم. یه امید حقیقی داریم، یک امید مجازی و غیر واقعی داریم. حالا من امیدهایی که از نظر دین این امید و آرزوهای صحیحی نیست رو خدمتتون بیان میکنم. قبل از این که انواعش رو بگم اجازه بدید من یه مثال بزنم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند اللهم انی اعوذ بک من رجاء مکذوب، خدایا من از امید دروغی به تو پناه میبرم. گفتن آقا امید دروغی چیه؟ حضرت فرمودن امید دروغی مثل یک کشاورزیه که نه دانه خوبی بکاره نه آبیاری خوبی داشته باشه توی زمینش، بعد بگه خدایا امید من به توه. ولی اون کشاورزی که بهترین دانه رو بکاره، سر وقت آبیاری بکنه، زمین رو شخم بزنه، زحمت خودش رو کشیده، بعد میگه خدایا من امیدم به توه، این امید درستی هست. خب ببینید امیدهای کاذب 3 تا ویژگی دارن. 1، امیدهایی که خلاصه بشن تو دنیا، یعنی انسان فقط آرزوش توی دنیا خلاصه بشه. مگه تو نماز به ما یاد ندادن بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه؟ یعنی ما همه آرزوها و امیدهامون رو خلاصه نکنیم توی مدرک تحصیلی، توی زندگی مرفه، یا مثلا یه شغلی که مثلا قابل قبول باشه، یه درآمدی که مثلا کم نیاریم تو زندگی. بعضیا فقط امیدواریشون تو همین مسائل خلاصه میشه. خلاصه میشه تو دنیا. یکی دیگه از امیدهایی که مطروده از نظر دین، امیدیه که بدون عمل باشه، فاقد تلاش باشه. لیس للانسان الا ما سعى. یعنی انسان سر سفره سعی و تلاشش نشسته و خدا بین مؤمن و کافر هم فرقی نمیگذاره. یعنی تلاش برای رسیدن به مقصد یه ملاکه برای پیروزی در زندگی. و لذا ما که متدین هستیم، ما که فرهنگ مهدوی داریم، باید کمال تلاش رو برای فردای بهتر تو زندگی داشته باشیم. یکی دیگه هم امید مطرود امیدیه که امید به مردم باشه. بعضیا میگن که من همه امیدم به پدر و مادرم هست. نه، این غلط. مثلا یه مریض بگه من همه امیدم به دکتره، همه امیدم به استادمه، همه امیدم به رفیقمه، این اشتباهه. اینها امیدهای مطروده و بلکه ما باید مثل یه نفر که عینک میزنه، عینک رو وسیله میدونه برای دیدن، نه برای اینکه پوز بده، مثلا بگه مثلا من عینک زدم که پوز بدم. نه، عینک وسیله است برای نگاه کردن، همینطور که عینک یه وسیله است، یا مثلا پول توی زندگی یه وسیله است برای خوب زندگی کردن. ما به مردم هم همینجور نگاه بکنیم، یعنی بگیم خدا اگر کمک کنه این تجویز پزشک باعث مثلا شفای من از طرف خدا به واسطه یه تجویز پزشک و مصرف داروی او میشه. خدا اگه بخواد به واسطه این استاد به من توفیق و موفقیت علمی میده. اگه ما اینجوری نگاه بکنیم به مردم که اینها وسیله هستن برای پیروزی ما، برای رسیدن به امیدهامون، این نگاه درستی هست. شما میدونید خدا رحمت کنه شهید آیت الله دستغیب یه کتاب دارن به نام گناهان کبیره. توی کتاب گناهان کبیره خودشون بزرگترین گناه رو بین گناهان کبیره، گناه یأس معرفی میکنن، اونم یأس از رحمت خداوند. این مذمت برای یأس فکر میکنم کافی باشه که بزرگترین گناه کبیره است. یه آیه قرآن هم من بگم، این آیه رو هم مطرح بکنم، سوره زمر آیه 53 میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیغمبر من، به بندگان من بگو کسانی که در حق خودشون اسراف روا داشتن، گناه کردن، از خط عبادت و بندگی خارج شدن، به هر جایی هم رسیدن نباید ناامید بشن و ناامیدی از هر گناهی که مرتکب شدن بدتره. نباید از رحمت خدا ناامید شد. و مصداق رحمت خدا هم امام زمان هستند و کسانی که از رحمت خدا ناامید میشند، یعنی از ظهور امام زمان ناامید شدن و کم کم دیگه میبینیم که توی دعای ندبه ها پیداشون نمیشه و حال توسل به امام زمان ندارند و خانواده های اونها هم از رنگ مهدویت فاصله میگیرن و دیگه میبینیم که خدای نکرده کم کم مسیرشون از امام زمان جدا میشه.
استاد ببخشید، ریشه های ناامیدی از کجا نشأت میگیره؟
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم از سوالتون. من 3 ریشه برای ناامیدی خدمتتون معرفی میکنم. این 3 ریشه اصلیه. البته من قبل از اینکه ریشه های ناامیدی رو بگم، بد نیست که اشاره بکنم که اقسام ناامیدی چیه. اقسامش رو بگم بعد سوال شما رو توضیح میدم. ببینید، اقسام ناامیدی، مثلا یکیش ناامیدی از ظهور امام زمانه، یکی دیگرش ناامیدی از رحمت و مغفرت خداست، یکی دیگرش ناامیدی از اصلاح نفسه. بگی آقا من دیگه یه آدم عصبانی مزاجم، نمیتونم خودم رو درست کنم، از خودش ناامید بشه. یا بگه مثلا یه بار تو کنکور رد شدم، دیگه فایده ای نداره، من به درد هیچ کاری نمیخورم. یکی دیگه یأس از استجابت دعاست. امام رضا علیه السلام فرمودن یه دعایی رو که از خدا طلب میکنید 20 سال پاش وایستید. مثلا بعضی ها یه دعا که میکنن اگه 1 مستجاب نشه میگه خدا دیگه منو دوست نداره، بعد از 20 سال هم بگید حتما مصلحت هم نبوده. یکی دیگهش یأس از حسن عاقبته. نگید من که دیگه مثلا رفتم تو گروه یزید، مثلا بندگان خدا هستن، یک اشتباهی که میکنن دیگه میگه که من دیگه عاقبت به خیر نمیشم، روز قیامت با دشمنان اهل بیت هستم. نه، خدای نکرده اینجوری نگذاریم بشه. و یکی دیگه هم یأس در امور مادی و یکی دیگه‌ش هم یأس در امور معنویه. ببینید پس یه بحثی رو ما مطرح کردیم که خیلی دامنه وسیعی داره، ولی جواب سوال شما که فرمودید ریشه های ناامیدی چیه، گفتیم چند تاست؟ بله چند تاست ریشه های ناامیدی؟
3 تاست.
بله پس حواستون هست چیاست؟ 1. عدم باور به قدرت خدا. مثلا راجب ظهور امام زمان ببینید، واقعا خیلی ها باورشو نمیشه که خدا میتونه با 313 نفر دنیا رو گلستان بکنه و با ظهور امام زمان و 313 نفر یار، همونطور که در اوج کفر و زمان جاهلیت حضرت رسول مبعوث شدند و اسلام رو برای ما آوردن با اون همه جنگ ها و مشکلات، ولی خدا خواست دین اسلام بمونه، در آخر الزمان هم خدا قدرتش اینقدر زیاده که میتونه با 313 نفر کل دنیا رو زیر پرچم عدالت و لا اله الا الله قرار بده. پس ببینید یکی از ریشه های ناامیدی اینه که ما قدرت خدا رو باور نکنیم، این آیه رو باور نکنیم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. مالک تمام عالم خداست، خدا اگه بخواد میتونه ملک عالم رو به یه نفر بده. خب ما این روحیه رو از فرهنگ مهدویت بگیریم و بیاریم تو خانواده خودمون و روحیه امید رو که ضدش عدم باور به قدرت خداونده، توی خانوادهمون روحیه امید به قدرت خداوند رو توی موفقیت خودمون زنده نگه داریم. دومین چیزی که باعث میشه که انسانها زود ناامید بشن اینه که ما گناه خودمون رو بزرگ ببینیم ولی رحمت خدا رو بزرگ نبینیم. یه نفر بود اومد پیش پیغمبر گفت آقا من یه گناه کردم خیلی بزرگه. حضرت چند تا سوال ازش پرسیدن، فرمودن که گناه تو بزرگتره یا دریاها؟ گفت گناه من. گناه تو بزرگتره یا آسمونها؟ گفت گناه من. گفتن گناه تو بزرگتره یا عرش خدا؟ گفت گناه من. حضرت پرسیدن گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ سرش رو زیر انداخت، گفت رحمت خدا. و کسی که توجه به عظمت رحمت خدا نداره زود ناامید میشه. سومیش هم بگم و بحثمون تموم. یکی دیگه از ریشه های ناامیدی سوء ظن به خداست. سوء ظن به خدا باعث میشه که ما خانواده هامون از فرهنگ مهدویت فاصله بگیره. ما همیشه باید به خداوند خوشگمان باشیم و این خوشگمانی باعث میشه که خانواده های ما بتونه فرهنگ مهدویت رو در خودش زنده نگه داره، که بزرگترین ارمغان فرهنگ مهدویت فرهنگ امیدواری به زندگی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.